بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ومن جملتها النبوي من سبق إلى ما لا يسبقه إليه المسلم فهو أحق به. بحث ما در اثبات حق تهجیره. فعلا به شخص اعتباری کار نداریم، خود این حق در شخص حقیقی آیا در شرع هست یا نه. میگیم بله، ما ادله داریم که این حق رو اثبات میکنه. یکی از اون ادله اجماع بود، دومی اخباره. در اخبار چند تا حدیث آورده که یک حدیث رو دیروز خوندیم. حدیث دوم اینه: من سبق الى ما لا يسبق اليه المسلم فهو احق به. هر کس سبقت بجوید به اون چیزی که هیچ مسلمانی نسبت به او سبقت ندوسته، یعنی ابتداعا این به اون شی، به اون کالا سبقت جسته، برداشته یا تهجیر هم اطلاق شامل مرزبندی کرده، خلاصه کسی اون کارو نکرده بود. فهو احق به، این فرد نسبت به اون شی، به اون لایسبکو اولویت داره. خب این دلالتش واضحه، به اطلاقهی شامل تهجیرم میشه. درست این حدیث در حق السبقم به کار برده میشه، در اون چیزهایی که اصلا نوبت به ملکیت نمیرسه. مثلا این حدیث قاعده حق السبقه. مثلا شما میرید مسجد، در یه مسجد یه مکانی چه کسی سبقت نجسته، اول هنوز به نماز مغرب عشا مونده، 20 دقیقه قبل میرید زودتر از همه مسجد اون صف اول رو شما میشینید، اینجا فهو عقبه، اینم شامله. اما به اطلاقی شامل مواردی چه بعدش ملکیت میاد اونا رو هم شامل. و دلالتو ظاهرتو، دلالت این حدیث نبوی ظهور ظاهر است. چرا ظاهر دلالتش برای مطلب ما؟ لشمولی، چون این حدیث شامل می شود ازا لما ازا سبق احدون لا ارزن، این مورد رو هم شامل میشه. درست حدیث اعم است از جنبه دلالتی، اما مورد ما رو هم شامل میشه. شامل میشه جایی که سبق احدون لا ارزن، شخصی به یک زمینی سبقت بجوید و حجرها و اون زمین رو تهجیر کنه. خب طبق این حدیث اولویت داره اون، پس حق و تهجیر با این حدیث اثبات میشه. مورد سوم، حدیث سوم، من جملتها النبوی الاخر من اها تها اتن لا ارزه، هرچس دیواری رو بر زمینی بسازد، احاطه ها اتن دیواری بسازد، اطراف زمین دیوار درست کنه، فهیله. این فهیله دو جور معنا شده. یه وقت لام لام ملکیته، یعنی این مال او میشه، این زمین مال اوست. خب اینجا این دیوار کشی مربوط میشه به مباحث احیا. در کتاب احیای مواد خونده ایم که هر احیایی نسبت به مقصد فرق میکنه مصداقش. اگر شما میخواید خونه درست کنید، احیاش این است دیوار بزنید و سقف بزنید. اما اگر میخواید انباری برای گوسفندان درست کنید، طویله برای گوسفندان، دیگه برای او لزومی ندارد استراحتگاه حیوانات سقف داشته باشه. همین چه دیوار زدید میشه احیا. پس ما دو نوع دیوار زدن داریم، یه دیوار زدن احیاست، خودش دیگه تهجیر نیست، ملکیت میاره. یک دیوار زدن نه، مقدمه احیاست، مثل دیوار زدن برای خانه مسکونی که هنوز احیا نشده، سقف بزنی احیا میشه. قبل احیا میشه تهجیر، اون دیوار میشه مستاق تهجیر. خب این حدیث کدومشو میگه؟ هرچست دیوار بزند فهیله این زمین مال اوست. این لام رو اگر به معنای ملکیت بگیریم اون وقت نه مربوط به حدید ما نمیشه، مربوط به جایی میشه که شما دیوار بزنید برای احیا، محیب شمرده بشید با این دیوار زدن، دیگه تهجیر نیست. یه وقت نه میگید این لام لام اولویته، اختصاص به او پیدا میکنه، نه این چه ملک او میشه، لام ملکیت نیست. اون وقت این حدیث شامل مورد ما هم میشه، هر کس دیواری بزند این زمین اولویت داره برای او، دیگه این زمین ملک اوست، نه این زمین اولویت داره برای او. میفرماید بالقول، با این تحلیل که ان الحدیث یشمل به اطلاقه، حدیث با اطلاق شامل میشه، تحویتا لیس مستاقا للاحیا، اون دیوار زدنی که حتی مستاق احیا هم نیست. کجاها دیوار زدن مستاق احیا نیست؟ چما اذا کان تحویت لبناء البيت والمسكن، شما دیوار زده اید تا اتاق بسازید یا به یک مسکونی بسازید، ولم یسقف علی، هنوز سقف بر او لم یسقف علی، هنوز بر اون بیت و مسکن سقف درست نشده. خب اینجا چون مقصد خانه سازیه، اتاق سازیه، تا دیوار به سقف نرسد، سقفم درست نشه، احیا شمرده نمیشه. این معنا باشه هر کس دیوار بزند او اولویت داره، همون حق تهجیر اثبات میشه. فیستفادم فانه قد یقال به عدم کونی احیانا، این احیا هنوز نشده، صرف دیوار زدن احیا نیست در این فرض. بخلاف ما اذا کان لعزل احداث حزیرت للغنم، برخلاف جایی که شما یک حزیره یعنی محل استراحت گوسفند میخواید درست کنید، چه اگر شما در روستاها ببینید مثلا یک دیواری حتی با آجرم نه، حتی با مثلا چوب یک چیزایی درست میکنن، حیوانات اونجا استراحت میکنه، این اصلا احیا میشه برای او. فیستفاد منه ایزن برخلاف اون، پس از این حدیث استفاده میشه همچنین با اون معنایی که ما کردیم حکم تهجیر، چون ما احاطه‌تن رو اعم از خونه و مسکن گرفتیم، گفتیم هر کس دیوار بزنه اولویت داره. این اولویت دو نوع است، یه وقت احیا هم شمرده میشه اولویت و ملکیت، یه وقت نفس صرف احیا نیست اولویت. بله؟ الان اون احتمال دوم رو میخواد تقویت کنه. ببین و الا هذا الفرض، بر این فرض و چما یقال بعضهم، چنانچه بعض از فقها هم این احتمال رو تقویت کردن، فالشهرت و الاجماع قرینتون الا ان اللام فی لهول الاولویه، اینا اومدن گفتن این احتمال لام برای اولویت باشه معید داریم، معید شهرت و اجماع است. خب چرا؟ چون به این اطلاق هرچس دیوار بزند دیوار ملک اوست، در بعض از فرضها اینو نداریم آخه، هرچس دیوار بزند در بعضی فرضها احیا نیست، تهجیره، و به خاطر این شهرت و اجماع سبب میشه حدیث رو طوری معنا کنیم که بعد. البته یه نکته عرض کنم، این نکته بحث اصولی است، آیا شهرت و اجماع غیر از این که جابر ضعف سنده جابر دلالت هم هست؟ یعنی اینجا کتاب اومده از شهرت و اجماع برای دلالت حدیث استفاده کرده، نه سند حدیث. میگه این حدیث تو احتمال داره، ما شهرت و اجماع رو برای این معنای مورد نظر استفاده میکنیم، معید میشه. آیا این درسته یا نه؟ فیه بحثو الا ان یقال به امکان العکس، عکس مجر بعد گفته بشه آقا شما چرا اونطور معنا میکنید، ما یه احتمال دیگه معنا میکنیم. ظهور لام در ملکیته. خب شهرت اجماع رو شما میخواید بیارید، بیارید شهرت و اجماع رو، اما شهرت و اجماع رو در لام تصرف نکنید، در من احاطها اتن تصرف کنید. من احاطها اتن للحزیره، بگیم اینجا اون مربوط به اون حائطیست، اون حائط مصداق احیاست. اصلا این حدیث اطلاق نداره، شما از این شهرت و اجماع برای لام استفاده کردید اون معنا. چی گفتید؟ لام اینجا اولویت نه ملکیت. ما میگیم نه، ظهور لام در ملکیته. ظهور در ملکیته، پس این شهرت و اجماع هست که همه جا ملکیت نمیاره. آخه احاطه دیوار زدن، میگیم میبینه داره اون جاهایش نمیاره، این حدیث شاملش نیست. میگه الا ان یقال به امکان العکس، ای جعل و ظاهر اللام فی الملکیه، ظاهر اللام رو در ملکیت قرار بدهیم با به زمینه شهرت و اجماع. این قرینتون علی ارادت تحویت الذی یعد مصداقا للاحیا، این قرینه باشه چه از این دیوار زدن اراده شده، اون دیوار زدن چه مصداق احیاست. خب ولعل الاصحاب رحمه الله استندوا الیه فی حکم الاحیا، شاید هم اصحاب به این حدیث در حکم احیا استناد کردن. این لعل نباید باشه دیگه، باید باشه والاصحاب استندوا الیه فی حکم الاحیا، چون میخواد اون تقویت کنه این احتمال رو. میگه اصحابم در این حدیث از این حدیث برای حکم احیا استفاده کردن. با این بیان، با این احتمال دوم، دیگه حدیث به درد ما نمیخوره. خب این دوتا نبوی برخلاف معتبره سکونی که دیروز خوندیم اشکال سندی دارن، ضعف سند دارن. میگه خب این دیگه در بعضی از مبانی شهرت و اجماع جبران ضعف سند میکنه، ممکنه شهرت و اجماع جبران دلالت نکنه، جبران ضعف سند بر در بعضی از مبانی میکنه. و نبویان و این کانا ضعیفین سندن، ولو از جنبه سند ضعیفن، الا انه یمکن الاستدلال بهما علی بعض المبادی. اون فقهایی که معتقدن شهرت جابر ضعف سنده، اجماع جابر ضعف سنده به طریق اولا، میتونن استناد کنن لاعتزاده ما، چون این دوتا نبوی تقویت شده اند با شهرت و اجماع. خب تا اینجا اخبار تمام شد. وجه دوم در اثبات حق و تحذیر اخبار بود، وجه سوم یک استدلال عقلیه. اینا میگن جا احیا چه ملکیت میاره؟ خب شروع در احیا باید یه چیزی گهرن داشته باشه دیگه، اونم اولویت میاره. این یک چیزیست که قابل مناقشه است. مثلا بگیم که به فرض انسان روزه گرفته از فجر تا غروب مغرب، مثلا این روزه حساب میشه، نصفم بگیره خب نصف روزه حساب میشه. این دلیل میخواد، یعنی بعضی چیزها وجود کاملش لازمه، اون نباشه اصلا هیچ چی نیست. ما اینطور چیزی نداریم که چیزی ناقص باشه، لااقل یه اولویتی پیدا میشه، مگر دلیل خاص داشته باشیم. برای تحجیر ما دلیل خاص داریم، و الا به شکل عقلی کلی ما استدلال کنیم نه نداریم. و تسالس این افاد الاحیاء الملکیت، این دلیل عقلیه، اگر احیاء ملکیت رو افاده کند افاد تحجیر رو، تحجیرم احقیت رو، اولویت رو. تحجیر یعنی چه؟ شروع در احیاء. این گهرن اینو داره، گهرن دقت کنید، این گهرن رو ما مناقشه داریم. نه، اگر دلیل خاصی داشتیم در اون مورد اولویت میاره، و الا نداشتیم ما قاعده کلی به این شکل نداریم. و مناقشت و حاضر وقت واضح، اینم وقت سه. وقت چهارم، آقا اینو اوگلا و عرف قبول داره، ارتکازات عرفیست چه کسی چه یک اموال مباح شروع کند اونجا رو بسازه، دیگه کسی مزاحم نباید بشه. فرضی نست ملک کسی نیست، اینم شروع به احیا کرده، از ارتکازات عرفیست چه حق اولویت داره این آقا. این حرف خوبیه. اون دلیل قبلی عقلی بوده، این اوگلائیه، ارتکاز اوگلاست، ارتکاز عرفه. میگه الوت الرابع حق الاولویه من المرتکزات العرفیه، از ارتکازات عرفیست، التي لم يثبت الردع والمنع عنها، در شرع هم ردع و منع از این ارتکاز عرفی ثابت نشده، عدم الرد با اون ارتکاز عرفی دلیل رو تام میکنه، و هذا الوجه تام. اینم وجه چهارم. وجه پنجم، ارتکاز متشرع از علی حق من هذا القبیل. چی بیایم بگیم؟ در سیره متشرعه در ارتکاز ذهنیتشون این حق است. میگه ارتکاز متشرعه رو اگر به اوگلا برگردانیم، ارتکاز اوگلا دلیل مستقل نمیشه، اما اگر بخوایم به شکل دلیل مستقل ما اینو اثبات کنیم، دقت کنید، اون وقت محرز نیست تا زمان معصومین است. ما یه احتمال میدیم، احتمال قوی هم است. اون احتمال این است آقایون عزیز، این ارتکاز متشرعه از فتاوای فقها اومده، نه از چیز زمان معصومین. چون فقها در کتابهای فقهیشون نوشتن که حق و تحذیر میاره، این در ذهن متشرعه چه با شرع زندگی میکنه، این به ذهنشون دیگه الان ارتکاز میکنه. این ارتکاز متشرعه متصل نیست به زمان معصوم، از نشأت گرفته از فتاواست. این حجیت ندارد. مناقشت اتصال و سیرت المتشرعه به زمان المعصوم غیر محرزه. ما اثبات کنیم که این سیره متشرعه به زمان معصوم متصله، این محرز نیست. و یحتمل انها نشأت عن الفتاوا، احتمال داره این سیره متشرعه از فتاوا نشأت گرفته. الا مگر یه چیزی رو ضمیمه کنیم، بگیم چی؟ ببینید این یه امر اوگلایی هم بوده، الا ان یحرز اتصال این سیره متشرعه، احراز کنیم به این، نه با این ادعا بگیم انا سلمنا کن امرا اوگلایی، ما چه تسلیم شدیم این امر اوگلایی است، یعنی دلیل قبلی رو هم به این ضمیمه کنیم. خلاصه یک ارتکاز اوگلایی است. ولا نحتمل غفلت الجميع عن موقف الشارع، ما احتمال نمیدیم که همه غفلت کنند از موقف شارع، یعنی شارع رد کنه اینا نسبت به رد اشاره غفلت کنند، رد اشاره رو متوجه نشن. به حسب احتمالات ما هم غفلت رو نمیتونیم اینجا احتمال بدیم، ولا وصول رد الی، ردی هم وصول نشده. ما در تاریخ نمیبینیم ائمه معصومین، در احادیث نمیبینیم ائمه معصومین ردی کرده باشه نسبت به این حق تحذیر. هم ردی نیست، ممکنه شما بیایید بگید نه ردی کردن شما متوجه نشده اید، دقت کنید ها. اینم جوابش این است آقا، اون در ارتکازات نادر میشه، قبلا یه بحثی کردیم، یه چیزی اعراض در زمان قدیم خیلی نادر بوده، حتی اونقدر نادر بوده چه احتمال میدیم اعراض از مال نبوده، اعراض غفلت از مال بوده. در این گونه ارتکازات نادر، سیره های نادر، چه حتی احتمال اعراض از مالم ممکنه نباشه، ممکنه فردی از رد معصومم غفلت کنه، اونجا رد هم مورد غفلت قرار بگیره. اما اینطوری احتمال ما نمیدیم چه رد مورد غفلت قرار بگیره. پس به ما چه نرسیده رد، و این احتمال هم چه از رد تمام مسلمین غفلت کنن، این احتمال هم نمیدیم، چون یه چیز نادری نبود. چه از لوکانه، ببین خودش توضیح میده، اگر بود این رد لوسل الینا. پس نتیجه میشه شارع رد نکرده، موافق بوده با این ارتکاز اوگلایی، و فلا محال عملو الا وفق ارتکازهم لوگالا. پس این مسلمین بر وفق اون ارتکاز و گلایشون عمل کردن بعد احراز موافقت شارع، بعد از اینکه احراز هم میشه شارع هم موافق بوده. چجور احراز کردیم؟ با اینکه رد نشده از طرف شارع، در محضر و مسمع شارع این بوده و رد نشده. و هازا ما یوسف ما به سیرت المتشرعه بالمعنی العام، به این میگن سیره متشرعه به معنای عام، یعنی سیره متشرعی چه بنای اوگلایی هم درش هست، سیره اوگلایی هم درش هست، ارتکاز اوگلایی هم درش هست. خب الان بحث ما اینه، در تا اینجا شخص حقیقی بحث کردیم، الان میخواییم بگیم آیا در شخص اعتباری هم اینا هست؟ خب همون ادله رو دوباره بیاییم در شخص اعتباری ببینیم شامل میشه. میفرماید این تمل اجماع ول ارتکاز المتشرعی. اگر اجماع دلیل اول و دلیل آخر تمام باشه، فلا یبعد استفادت الحکم للشخص الاعتباری. ببینید اجماع و ارتکاز دلیل لبیان، دلیل لفظی نیستن، به همین خاطر قدر متیقن دارن، قدر متیقنشون شخص حقیقیه، به همین خاطر نمیتونیم بگیم اجماع و سیره ارتکاز متشرع شامل شخص اعتباری میشن، اینو نمیتونیم بگیم. به همین خاطر میگه بعید نیست بیاییم الغای خصوصیت کنیم، یعنی اجماع به علاوه الغای خصوصیت، بگیم درست اجماع در باره شخص طبیعیه، سیره متشرع در باره شخص طبیعیه، ولی چه فرقی میکنه شخص طبیعی و شخص حقیقی و اعتباری در این گونه موارد؟ بیایم الغای خصوصیت کنیم. فلا یبود استفادت الحکم للشخص الطبیعی منهما، از این دوتا دلیل با الغای خصوصیت عرفیه. پس اجماع و ارتکاز شاملش نیست، با الغای خصوصیت شاملش میشه. و اما اذا کان المستند هو بناء الاغلا، اما اگر وجه سوم باشه بنای اغلا، میگیم ممکنه بیاییم با سه تا بیان بگیم بنای اوگلا شامل این سه تا این شخص اعتباری هم میشه. سه تا بیان چیه؟ بیان اول هذا البنا حاصل اليوم. ببینید ما بنای اوگلا رو، آیا بنای اوگلای جدید رو هم حجت میدونیم یا نه؟ این البته مبناییه، اگر بنای اوگلای امروزی رو هم حجت بدونیم، در امروز ما هیچ فرقی نمیکنه در بنای اوگلا یک مؤسسه سبقت به جوریت یک مکان مباح رو تحجیر کند یا یه شخص سبقت به جوریت، در بنای اوگلا حق تحجیر لا فرقفیه بین شخص الحقیقی و شخص الاعتباری. اما این کبراش اشکال داره، آیا بناهای اوگلایی جدید حجته؟ مگر بیاییم از بنا صرف نظر کنیم بگیم ارتکاز اوگلای، بگیم در زمان شارع ارتکاز اوگلا بوده نه بنا، یعنی سیره عملی نبوده، ولی در ذهنشون اگر بهشون این سوالو بدیم میگفتن آقا چه فرقی میکنه. هازل بنا حاصلون الیوم فی شخص اعتباری، این بنا الان در شخص اعتباری هم هست. و البناءات الاغلائیت الجدیده حجته، خب اینم کبرا، بناءات اغلائی جدید هم حجت است. نه لا یتم هازل بیان کبرویان، این بیان از جنبه کبرا تمام نیست. کبرا چیه؟ چه بنا جدیدش هم حجت باشه. احسنت. بیان دوم الارتکاز الاغلای، دقت کنید نمیگیم بنای اغلا، سیره اغلا نمیگیم، ارتکاز اون ذهنیت اگر بهش تبیین بشه در ذهنشون فرق نمی کنه. یقا الان ما مبتلا به نبودیم نیستیم، اگر بله به فرض به اینم مبتلا به باشیم در ذهن ما هیچ فرقی نمی کنه. ارتکاز اغلایی در عصر شارع بر ادب تفاوته. و این کان العمل به مقدار من خارجن فی عصر شارع، ولو عمل به اون مقداری از اون ارتکاز اغلایی در عصر شارع عمل خارجی، ولو و این کان العمل به مقدار من از این ارتکاز چه خارج است در عصر شارع، خارج یعنی از ارتکاز به عمل خارج شده، این محرز علی الاقل فی شخص طبیعی، در شخص طبیعی علی الاقل احراز میشه. یعنی شما مقداری از این ارتکاز اغلایی در عصر شارع رو فقط در شخص طبیعی میبینید، در شخص اعتباری نمیبینید. لاچن بل اعتماد علی ان امضاء از سیرت الاغرا امضان للارتکاز العامله، با این توجه چه بیاییم بدیم شاره سیره اوگلا رو امضا کرده، امضای سیره اوگلا امضای ارتکاز عام اوگلا هم هست، یعنی فقط اون مقدار محدود چه در عمل تحقق یافته اون نیست، شاره همون عمل رو تایید کرده، هم ذهنیت تیچه این عمل از اون ناشی شده، اون ارتکاز عام رو هم تایید کرده. با این بیان تثبت مشروعیت و حاصل حق لشخص اعتباری، میتوانیم این حق اولویت رو برای شخص اعتباری هم اثبات کنیم. آقا بنای اوگلا در زمان شارع نسبت به حق اولویت خودتون اعتراف کردید مربوط به شخص اعتباری نیست، مربوط به شخص حقیقیه. شما خواستید از بنا برید بالاتر، بگید این بنای عملی یه ذهنیت داره، اون ذهنیت رو شارع امضا کرده، اون ارتکاز رو. این دلیل دوم، بیان دومتون. میگه ممکنه شما بگید نه شارع وظیفه ندارد بر تصحیح ذهنیت، شارع وظیفهش تصحیح اونیسته در اجراست، به همین خاطر فقط شما در زمان معصوم اون سیره های عملی بناهای عملی رو میتوانید احراز کنید و او مشروعیت داره. بگه خب سلمنا، ارتکاز رو بذار چدار. خب میتونید الغای خصوصیت کنید از جنبه عرف، بگید آقا عرف هیچ فرقی بین این شخص اعتباری و شخص حقیقی در این مسئله نمیبینه، وقتی شارع امضا کرده از جنبه الغای خصوصیت اینم امضا میشه. یه وقت میگیم شارع مستقیما ارتکاز رو امضا کرده، یه وقت میگیم نه شارع فقط سیره رو امضا کرده اما با الغای خصوصیت اینم امضا میشه. الغاء الخصوصیت العرفیه و هذا و لا یبعد هذا البیان. خب و این کان المستند الاخبار، اگر مستند اخبار باشه، خب در احادیث ما کلماتی داشتیم اون کلمات یه مقدار مثلا در معتبر سکونی بود، من غرس شجرن، من موصول مربوط به شخص حقیقیه، و این کان المستند الاخبار و هی تامت الدلاله فی شخص طبیعی، در حالش این اخبار از این مفروغ عنه در شخص طبیعی دلالتش تام باشه. دیگه مناقشه در شخص طبیعی نکنیم، چون سه تا حدیث بود در دوتاش مناقشه کردیم. اما اگر دلالتش تام بود، فیوم چنون گول این لفظ من فی الاخبار لا یشمل الشخص الاعتباری، لفظ من در اون معتبره سکونی کسی که شامل شخص اعتباری نمیشه، فلا یستفاد من حکمو. همچنین لفظ احد، لم یسبق الیه احدون، این بل بالاحرا بالاتر، القول ان لفظ احد فی معتبر سکونی منصرف عن الشخص الاعتباری، احدن یعنی یه شخص خاص، لم یسبق الیه احدون، ولذالک یشمل من اطلاق و منطوقهی. ببینید آقای من، لم یسبق الیه احدون، این منطوقش این فرضم شامله، یه مؤسسه رفته یه جایی رو تحضیر کرده، من شخص رفتم اونجا رو احیا کردم و تحضیر کردم، این مال منه، چون بازم صدق میکنه لم یسبق الیه احدون، چون مؤسسه احدون نیست، شخص نرفته. میده ولهازا یشمل اطلاق منطوقی، منطوقش مطلقه، احدون مطلقه، فیما لو احیل انسان ارزن، اگر انسانی یک زمینی رو احیا کنه، چه حتی رها سابقاً شخص اعتباریون، سابقاً مؤسسه اومده بود اونجا رو تحضیر کرده بود، شخص حقیقی نه مؤسسه، اینجا این عنوان صدق میکنه بر اون زمین، فیستگ منطوق و لم یستگ احدون، احدون نرفته اونجا، مؤسسه رفته، احد یعنی شخص. فی هذا المورد و مقتضا ذلك ان احیاءه لا اثر له، مقتضای این حس احیای اون مؤسسه براش اثری ندارد، مؤسسه بیاد احیا کنه اثر نداره، چون ببینید مؤسسه تحجیر کرد، فرد دیگر اومد اونجا رو احیا کرد، میگیم لم یسبق الیه احدون صدق میکنه، چون لم یسبق احدون صدق میکنه، پس شخص اعتباری بیاد احیا کنه براش احیا اثر نداره. آره، از اینجا میخواد از این استدلال صرف نظر کنه، بجی ببین آقا احدون، شما چرا به شخص حقیقی به این معنا نزدی که ولی یه شخص بره، یک پدری عوض مثلا بچه صغیرش بره یه جاری رو تحضیر کنه، اینم صدق میکنه، وکیل بره، من یه وکیلی بفرستم یه جایی رو برای من خط کشی کنه، میگه اگر اینها احدون صدق کنه، ممثل شخص اعتباری هم احدونه. خب قبلا خوندیم که ممثل یا وکیله یا ولیه یا یک نظری، در هر حال احدون صدق میکنه. لاچن یمچننا القول، ممکن است ما قائل بشویم این لفظ احد، این لفظ احد یشمل الوکیل المفوض و الولی ایزن، اینا رو شامله، وکیلی که تام الاختیاره، وکیل مفوض ولی تام الاختیار و ولی، فیشمل ممثل شخص اعتباری، ممثل شخص اعتباری هم شامل این لفظ احد. خب از اینجا بیگه اگر شما نه اصرار کنید که نه شامل نیست، فقط شخص حقیقی، میگیم الغای خصوصیت، به عرف بدید مؤسسه را هم زیحق میدونه اینجا، میگه چه فرقی میکنه، خلاصه یک فردی اگر اولویت داره، مؤسسه هم یک فردی رو فرسته اولویت داره. بل اذا قلنا انه ناظر لا شخص، بگیم این حدیث ناظر است به اون شخصی که تحذیر اراده میکنه برای خودش، آخه ممثل برای خودش تحذیر نمیکنه، چه ممثل برای مؤسسه میخواد تحذیر کنه، ولی این حدیث ناظر اونجایی شخص برای خودش تحذیر میکنه، میگه عیبی نداره، اگر شما حرف ما رو قبول نکنید از یه جنبه دیگر میاییم. فمن جهت المناسبات العرفیه، از جهت مناسبت عرفی، عرف اینجا میگه خب اگر این زحمت میکشه اولویت داره، مؤسسه هم زحمت میکشه به وسیله نمایندش اولویت پیدا میکنه. عرف تلغا الخصوصیت، و این خصوصیت شخص طبیعی لغو میشه. و از لذالش این قبلن الاستدلال بالاخبار، یه وقت ما استدلال بالاخبار رو در خود شخص طبیعی هم قبول نداریم. اگر در خود شخص طبیعی قبول کردیم، فیفهم حکم شخص الاعتباری زن. خب خلاصه این شد آقا، تمام. ببینید، یا با الغای خصوصیت یا با شمول، میگیم از اول اطلاق شامل اونه، یا میگیم اگر شامل نباشه الغای خصوصیت. والخلاصه علی فرض تمامیت حاضر وجود، بر فرض چه این وجوهی که برای شخص حقیقی آوردیم تام باشه. دقت کنید آقا، ما در این بحث مفروغون عنه میگیریم که این وجوه در خود شخص طبیعی تامه. اگر در خود شخص طبیعی تام باشه، فبعضها جارن به عینه شخص اعتباری، بعضی از این وجوه به عینه در شخص اعتباری هم میاد. اون وجوه بنای اوگلاست، اجماع است، نه بنای اوگلا فقط. و هم چون این ممکنه در بعضی از تحلیل ها احدن به عنوان ممثل. و بعضها لا یبعد شموله للشخص الاعتباری، بعضی از این وجوه هم بعید نیست بیاییم بگیم شخص اعتباری رو هم شامل است، با اعمال الغای خصوصیت. به عینه جاری نیست ولیکن با اعمال الغای خصوصیت. بعد و من ناحیت ان بعضها، چون دقت کنید خلاصت الکلامی شد، چون بعض این وجوه حق بوده، ما در اصل بحث از این پنج تا وجهی که برای شخص حقیقی آوردیم بعضیشون حق بودن قبول کردیم، چون قبول کردیم پس در شخص اعتباری هم قبول میکنیم، اما به عینه جاری میشه اما به الغای خصوصیه. فیثبت بهی حق و تحجیر شخص طبیعی اعتباری. خلاصت الکلام، ما حق تحجیر رو برای مؤسسه هم قبول میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله.